در بحث فضولی بود، بحث در این بود که آیا مجهول بودن خصوصیات عقد عوضین آیا ضرری میزند یا نه. اجمالا می دانیم یه معامله فضولی واقع شده، نمی دانیم که آیا سمن چقدر بوده، مسمن چقدر بوده، آیا می شود چشم بسته این رو امضا بکند مالک یا حالت بود. حالت دوم این است که نوع عقد مجهول بود. می دانیم فضولی بیعی یا اجاره انجام داده، اما کدام نمیدونیم، کان بیعت دار یا کان اجارت دار، کدام بوده نمیدونیم. آیا چشم بسته مالک میتواند اجازه کند؟ حالت سوم این بود که اصل انجام معامله مشکوک است، احتمال میدیم بیع کرده، احتمال میدیم نکرده. آیا مالک میتواند چشم بسته به عنوان احتمال شاید انشاءالله معامله انجام شده امضا کند یا نه؟ در اینجا نظرات مختلف رو نقل کردیم، بعضی هر سه صورت رو باطل میدانند، کما اینکه از کلام محقق ناینی استفاده میشود، هم جهل به خصوصیات بیع، هم جهل به نوع معامله، هم جهل به وجود و عدم. بعضی هم همش رو صحیح می دانن، مثل مرحوم سید رضوان الله علیه، تعلیقا میگه اگر بیعی کرده باشی به صورت تعلیقی، اجازه تعلیقیه، اگر بیعی کرده باشی من اجازه کردم، اگر اجاره ای شده باشد اجازه کردم، تعلیقا. بعضی هم مثل مرحوم سید همه را اجازه کردن، گفتن همه ایش سیده. بعضی هم مثل مرحوم شیخ دیدی تفصیل داده در اونجایی که جهل به خصوصیات بی باشه یا جهل به نوع باشه، فیه وجهان میگه، شیخ میگه فیه وجهان، هم احتمال صحت میده هم احتمال فساد، اما اگر تعلیق باشه حکم فساد میکنه. محقق ناینی همه رو باطل میدونه، هر سه صورت رو باطل میدونه، مرحوم سید همه رو صحیح میدونه، مرحوم محقق ناینی هر سه صورت رو باطل میدونه. بله، شیخ هم آمده صورت اول و دوم رو فیه وجهان گفته، صورت سوم رو بله باطل دانست. حالا من دیروز عرض کردم ما باید بریم ببینیم حقیقت اجازه چیه، تا نشکافیم حقیقت اجازه رو نمیتوانیم این مسئله رو حل کنیم. ببینید درباره حقیقت اجازه سه نظریه است، یعنی از لابلای کلمات آقایون ما استفاده کردیم، نه این است که این مسئله مطرح باشه در کلمات. سه نظریه درباره حقیقت اجازه هست. یکی نظریه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که مکرر دیدیم در کلماتش اشاره میکنه، میگه اجازه احد رکنه العقده یا که احد رکنه العقده، از ایشون استفاده میشه، یکی از دو رکنه عقد است اجازه. یه نظریه است. نظریه دوم این است، الاجازت و کل اذن و الوکاله، ماهیت اجازه همون ماهیت وکالته، شبیه اذن قبله، شبیه وکالت قبله، ماهیت اجازه همون ماهیت وکالته، منتها وکالت قبل العمل، اجازه بعد العمل، ماهیت یکی، زمان دوتاست. و اما نظر سوم این است که اجازه ایقاع المستقل که از کلام مرحوم محقق نائینی استفاده می شود. الاجازت و ایقاع مستقل، یکی از ایقاعاته، یه همه مستقلی منتها سبب میشه جان بدهد به عقد، عقد سابق رو جاندار میکنه. پس این سه نظر، حالا بیاییم و یه خوده تحلیل کنیم ببینیم کدام درسته. آیا اجازه عهد و رکنه العقده یا اجازه بله کل اذنه، یعنی شبیه وکالته، یا که ایقاع مستقل؟ این سه نظر از کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه و کلام مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه، این سه نظر مختلف. بله اون کردن جدید رو که مسلم گرفتن بطلانشو و لزاما دیگه بحثش نمی کنی، ولی اگر اون رو هم بخوای به حساب بیاره، الاجازت و عقد مستقل، اون یه نظر چارومی در این مسئله میشه. منتها چون کسی نپذیرفته، هیچ کس هم صدا نشده، ولزا اجازت و عقد مستقل اینو ما به حساب نمیاریم. بالاخره باید اونها هم که میگن شرطه برگردونن به یکی از اینها، یا به وکالت برگردونن، یا به نمیدونم چیز ایقاع مستقلی که شرط برگردونم. حالا عقیده ما این از همون بارها هم گفتیم، همون نظر اوله، نظر همون نظر شیخ هست، یعنی واقعا اجازه متممه عقده. حالا به یه عبارت های دیگه هم میشه این مطلب رو بگیم، به یه عبارت دیگر بگیم در واقع ایجاب بی که انه تقسیم شده بین فضولی و بین مالک. خود ایجاب قبول که ایچی، قبول کار اصیل بود، ایجاب تقسیم شده بین فضولی و بین مالک. فضولی صیغه رو خونده، صیغه رو خونده، و مالک آمده تنفیذ کرده، کار مالک تنفیذ کار فضولی، انشای. پس فضولی انشا میکنه، مالک تنفیذ میکنه. فضولی جسم عقد رو ایجاد میکنه، مالک جان به اون میده. فضولی عقد رو انشا میکنه، مالک به خودش نسبت میده، عفو به عقودکمش میکنه، انتصاب میدهد به خودش، مربوط به خودش میکند. فضولی تنظیم سند میکنه، مالک امضا میکنه. اینا تعبیرات مختلفی است که میشود گفت. بله مالک ایجاب تنفیذ میکنه، در واقع مالک کارش قبول نیست، مالک کارش ایجابه، یعنی تکمیل ایجاب میکنه. خوب دقت کنید، مالک تکمیل ایجاب میکنه، ایجاب ناقص بود، فضولی بود. بله نه نه، خواندن صیغه رو من نمیگم. حالا یه خود حوصله کنید، من هنوز پیش نیافتید از بحث، من هنوز شرایط ذکر نکردم. عرض بنده این است که در میان این سه نظریه، در حقیقت اجازه که ان الاجازه آیا که عهد رکن العقد، یا اجازه کل وکاله هست، یا اجازه ایقاع مستقل است ولی شرط معامله است، در مقابل این سه نظریه حق همون نظریه مرحوم شیخ است. وقتی هم میشکافه میبینیم همینه، اصیل کار تمام کرد، اما فضولی نتونست کار تمام کنه. فضولی انشا کرد، هنوز انشا ناقصه، تنفیذ میخواد، انتصاب به مالک میخواد، باید مالک اون رو به خودش نسبت بده، مقداری از راه رو فضولی آمده و مقداری از راه رو باقی مونده. یعنی فضولی و مالک جمعاً ایجاب رو تمامش میکنن، ایجاب رو تکمیل میکنن. پس این که میگیم که عهد رکنه العقل به خاطر همین معنی هست. اگر اینو گفتیم، اون وقت ما باید ببینیم در ایجاب نه در انشاء، اشتباه نکنید، انشاء نمیگیم، در ایجاب آیا لازم است موجب و قابل عالم باشند به خصوصیات بی یا نه؟ آیا نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع القرار شامل می شود اینجا را یا نه؟ ما میبینیم بله دیگه، فضولی و مالک دوتایی دست به دست هم دادن، تکمیل کردن ایجاب را، و بنابراین نهی النبی عن بیع القرار هم شامل فضولی می شود و هم شامل جناب مالک می شود. اینا هر دو در صف ایجابند و کار هر دو تکمیل می کند ایجاب را، هر دو.
قبول مقدم از ایجاب
نه، قبول نمیشه. قسمتی از ایجاب، قسمتی از ایجاب که انشای انجام شده تکمیلش به دست فضولیه، ثم ما ظاهر قبول مقدم بشه. مقدم شدن قبول که اشکالی نداره، که اشکالی داره. بله؟ چرا مالا چرته؟ حاصل شده اون مقر، همون انشایی که کرد فضولی، موالات در همون انشا حاصل شد. این تنفیذه، این تکمیله. اصل انشا، اصل انشا حاصل شد، تنفیذ و تکمیلش به دست این هست، موالات با همون انشا حاصل شد. حالا دقت کنید عرضم و من نتیجه بگیرم. و اما حالا اجازه بدید
کعن
نمیگم، نمیگم واقعا تجزیه شده، میگم شبیه این است. دقت کنید عرضم و اما این که ما خیال کنیم شبیه به وکالته که سید میگه، هیچ شباهتی به وکالت نداره. وکالت همیشه در اموری است که انجام نشده، امر انجام شده وکالت اصلا معنی نداره. شما را وکیل کنم در امری که انجام دادی، ماهیت وکالت امور مستقبله انجام شده است، اما امور انجام شده مسئله وکالت درش معنا نداره و ماهیت وکالت اصلا توش افتاده کاریست که انجام نشده، وکالت میخواد بده، اما چیزی که انجام شده تنفیذه، مسئله تنفیذه، مسئله مسئله وکالت نیست، هیچ شباهتی به وکالت نداره، بلکه تنفیذ امر وقع، تکمیله، تکمیل اون انشاءه، مکمل اون انشاء است، هیچ شباهتی به وکالت نداره. و اما کلام محقق ناینی که میگه ایقاع مستقل، اجازه میدید من این جمله رو عرض کنم، این جمله هم بگم، این اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم. در کلام محقق ناینی که میگه این ایقاع مستقله، این که از همش عجیب تره. یعنی واقعا اجازه بیع فضولی جز ایقاعات است، پس چه ارتباطی پیدا میکنه با بیع؟ یه ایقاع مستقلی است که شرط بیعه. این از کجا آمد این ایقاع مستقل شرط بیعه شد؟ ما در بیعه ایجاب میخوایم قبول، چیز دیگه نمیخوایم. ایقاع مستقل چه ربطی به بیعه داره؟ لا ربط به این ایقاع مستقل و البیعه. ایقاع مستقل مثل ابراعه، ایقاع طلاقه، ایقاع. اما یا مثلا چیز کردن، آزاد کردن عبده، تحریر عبده، این ایقاع.
یعنی اونجا با دست اون تمام میشه، اینجا با دست این موجود.
آقا ایقاع مستقل چه ارتباطی به بیع دارن؟ ارکان بیع باید از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول حاصل شده دیگه، ایقاع برای چی میخواید؟ کجا دارید که ایقاع شرطی معامله باشه که این دومش باشه؟ یه معامله جدا داریم، یه ایقاع جدا داریم، این ایقاع شرط اون معامله شده. ما کجای هم چیزی داریم دفعه که ایقاع شرط معامله باشه؟ معامله به احتیاج داره به ایجاب قبول دیگه. یه ایقاع مستقلی هم بقلش باشه که اون ایقاع مستقل شرط اون باشه. پیوند بین الایقاع والعقد از کجا این آمد؟ چی دلیل داریم برش؟ کی من گفتم انشاء تمام شده؟ من گفتم صورت انشاء تمام شده، روح انشاء مونده، انتصاب به مالک مونده. انشاء با در حواس نچسبیده به مالک، این میخواد مالک به خودش بچسبونه. اوفو به عقود کم، اوفو اومده، عقودم آمده، کم نیامده. اجازه این کم در عقود کم درست میکنه، در واقع همون برمیگرده به عفو به عقود. یه چیز دیگری ما نداریم. این خیلی عجیب است که ما میگیم هذا ایقاع مستقل، در این حال شرط است برای بی. مگر میشود یه ایقاع جداگانه شرط در بی بوده باشد؟ بی ارکانی دارد که اگر ارکان حاصل شد تمامه دیگه، چه احتیاجی به ایقاع مستقل داره؟
اینم عجیب است که یکی بیاد انشاء کنه بعد یکی بیاد.
هیچ عجیب نی. اوفو به عقود کم، عقودش حاصل شده، کم حاصل نشد، بعد حاصل میشه. ما تنظیم سند نمی کنیم تو دفتر، بعد شما می پاش امضا می کنیم. اون منظم سنده، محضردار سند رو می نویسه، تا شما امضا نکنید عقود کام نمی شود. این هم از تنظیم سنده دیگه، اشباشه این به تنظیم سند، اون امضا که میاد درست می کنه. یه تعبیر مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در حاشیه‌اش داره، خیار. ما هنوز به اون تمام نشده، شما در تو سراغ خیار، اون هم در این فصل. آقا جون هنوز معامله تمام نشده، شما سراغ خیارات رفتی؟ چه کشف میکنی؟ معامله رو تمومش کن، شما معامله رو تمام کن تو خیار بیاد. کو معامله؟ عقود کم، کمش کو نیست. اجازه بدید آقا، من عقیدم این است که درست این ماهیت اجازه روشن نشده برای این بزرگواران که اینطوری میفرمایند. ما اینجا نوشتیم و لنعم و قال المحقق الاصفهانی، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در حاشیه که بر مکاسب داره عبارتی داره، وقتی شیخ میگه فی وجهان، در توجیه وجه فساد بیانش اینه، میفرماید وجه الفساد ما عدم العلم التفصیلی کون الاجازه احد طرف المعاهده الحقیقیه. خوب دقت کنید، عبارت جالبیه. کون الاجازه احد طرف المعاهده الحقیقیه و لم تکن احد طرف العقد الانشائی. میگه در عقد انشائی کار فضولیه، اما معاهده حقیقی تا اجازه نیاد طرفش مشخص نمیشه. الاجازه احد طرف المعاهده الحقیقیه، اگرچه احد و طرف انشا نیست، انشا کار فضولی بود، معاهده حقیقی که جان معاهده است به وسیله اجازه حاصل میشه. تا شما اجازه ندید معاهده حقیقی سر نمیگیره، عقود کم حاصل نمیشه. این تعبیر مرحوم هاشمند حسین تعبیر لطیفی است برای روشن کردن ماهیت اجازه. و یدل علیه ان المخاطب بالوفا هو العاقد بالحقیقه، و يدل عليه ان المخاطب بالوفا هو العاقد بالحقیقه. کی مخاطب به وفو هست؟ عاقد انشائیه یا عاقد بالحقیقه است؟ عاقد بالحقیقه است. و ما لم اون انشاء کرده آقا، عاقد بالحقیقه اینه که اجازه میده، اون عاقد بالانشاء، این عاقد بالحقیقه است. و ما لم تتحقق الاجازت من المالک، مادامی که اجازه از مالک صادر نشه، لا یخاطب بالوفا، هیچ کس مخاطب بالوفا نی، نه مالک نه فضولی. فضولی که عاقد بالانشاء، نه عاقد بالحقیقه، مخاطب عفونی. مالک هم که اجازه نکرده، مخاطب بالوفا نیست، عقدیست که عفو هنوز نداره، معلوم میشه عقد حقیقی سر نگرفته. فیعلم، این جملهش هم دقت کنید تمام، فیعلم انه به اجازته یکون عاقدا، فیعلم انه به اجازته یکون عاقدا علیه الوفا. این در حاشیه مرحوم آشمان حسین صفحه 180 بیان فرمود. ما میگیم حاشیه داره، حاشیه بر مکاسب، خیلی حاشیه بر مکاسب نمیشتن. منظور این است که ببینید این تعبیر ایشون بقیده من تعبیر زنده ای بود. یه عاقد بالانشاء داریم، عاقد انشایی داریم، یه عاقد بالحقیقت. عاقد انشایی جناب فضولی هست که انشا کرد، اما اوفو به فضولی هیچ کس نمیگه، خدا به او نگفته اوفو. اوفو مال عاقد بالحقیقه است، عاقد بالحقیقه مالک. کی مخاطب به اوفو میشود؟ اون وقتی که اجازه بده. همچی کاملا روشن میشود که اجازه چگونه عهد طرف العقده، چگونه تا اجازه نیاد عقد حقیقی تمام نیست، معاهده حقیقی تمام نیست. چقدر فرق است بین این حرف و بین حرف مرحوم محقق نائینی که میگه ایقاع مستقل. ای آقا، ایقاع مستقل جداگانه چه ربطی به بی داره؟ یعنی بی تمامه؟ یعنی عفو آمده؟ یه ایقاع مستقلی هست؟ یا به قول مرحوم سید در حاشیه میفرماد این وکاله است؟ یعنی معامله تمامه؟ معامله تمام نیه، عقد حقیقی و معاهده حقیقی حاصل نشده است. توجه فرمایید. خب نه، فضولی منشی بوده، حاضر نبوده. فرق بین الحقیقت و الحظ و الحقیقت و الانشاء. عقد انشایی داریم، عقد حقیقی. عقد انشایی بوده، عقد انشایی داریم، عقد حقیقی داریم. عقد انشایی بله حاصل شده بودی. اینا مثل مکره، مکره چیکار میکنه؟ مکره حاصله؟ هیچ کسو نمیگیرد مادامی که اجازه نیاد. عفو بالعقود تا اجازه نیاد هیچ کسو نمیگیره. جناب فضولی که میگه آقا من چیکار هستم، من نه سر بیازم نه ته بیازم، فضولی کسی کار نداره. مالک هم که هنوز اجازه نداده، اونم نه سر بیازه نه ده بیازه، پس عفو به عقود هنوز تمام نی، ناقصه دیگه. عفو به عقود شامل میشه به زمینه اجازه، نگفتیم بدون اجازه، با اجازه شاملش میشه. بعد بگذرم. خب تا به اینجا این عرضمون روشن شد که مسئله بنابراین حل میشه. چون عاقد حقیقی مالک است، مالک هم اگر نداند خصوصیات معامله رو، سمن چه بوده مسمن چه بوده، معامله معامله فاسدی است، معامله معامله باطلی است. خیلی خوب، پس تمام جهل مشکل شد، هم جهل به خصوصیات، هم جهل به نوع. و مسئله تعلیق هم، اگر ما تعلیق رو در بی باطل دانستیم، اینجا هم باطل میدونیم. ما که اونجا باطل دانستیم تعلیق در انشاء رو در بی، اینجا هم تعلیق در انشاءه، منتها اون معاهده حقیقی. انشاء نگم که به اون کار فضولی اشتباه بشه، تعلیق در معاهده حقیقی است. واقعا انشاء میکنه جناب آقای مالک، هم انشاء میکنه، نه این است که جناب مالک اخبار بده، تنفیذ میکنه انشاء، تنفیذ انشاء انشاءه. بگذرم. پس جهل به هر صورت اشکال داره، تعلیق هم اشکال داره. نتیجه این شد تمام این صور اشکال پیدا میکنه، هر سه صورت باطل است و صحیح نیست. آقا تنفیز انشاء هم انشاییست، تنفیز انشاء هم نوعی انشاء است. تعلیق میشه؟ چرا تعلیق میشه؟ یعنی من این عقودکم، عبارت خوب اینه، انتصاب عقد به خودم را معلق کردم. خیلی تعلیق شد دیگه، انتصاب عقد به خودم را معلق کردم، این نمیشه. حضا کلو اولا از این گذشتیم، حالا این پرونده شو ببندید. ثانیا، حالا اگر وکالت باشه، بریم بحث وکالت هم یه خود اینجا حل کنیم دیگه. آیون بحث کردند و کتاب الوکاله هم که کسی معمول نیست بخونه، حلش کنیم، مسئله وکالت هم از اینجا رد بشیم. و اما راجع به وکالت، در باره وکالت اون چه قدر متیقن از جواز جهل است این است که خصوصیات یه معامله تا حدی مجهول باشه، تا حدی که متعارف بین عقلاست، تا حدی که متعارف بین عقلاست مجهول باشه خصوصیات یه معامله. ما زائد بر این اجازه نمیدیم. اگر نوع معامله مجهول باشد، وکالت درش درست نیست. حالا نیست، هیچ وقت نیست. یه اشتباهی اینجا میشه، اشتباه میشه بین وکالت‌های عدیده با وکالت مردده. یه وقت من به شما میگم آقا شما وکیل، میخواهی بیع کن، میخواهی چیکار کن، میخواهی چیکار کن، معنیش این است انت وکیلون فی البیع و انت وکیلون فی الاجاره و انت وکیلون فی المضاربه. این پنج تا وکالت به شما دادم، اون که اشکالی نداره. اما اگر مردد گذاشتم، اینو بحث دارم میکنم، گفتم انت وکیلی فی احد الامر، یکی از این دو، نه در هر دو وکیلی، در احد و بای مردد، می اشکال داره، عقلاییت هم نداره. اونی که عقلا میدن میگن آقا فلان کس پیشکار تام الاختیار فلان کسه، وکیل تام الاختیار فلان کسه، معنیش این است تحلیل می شود به صد تا وکالت در قوه وکالت های عدیده است، اون که اشکال ما نمی کنیم. بنده به شما وکالت در بیع و شراء و مضاربه و نمیدونم رهن و همه چی دادم وکالت، اون که عیب نداره. پس اونی که اشکال نداره که باعث اشتباه شده اینجا، وکالت مطلقه جای اشکال نیست، لا اشکال فی الوکالت المطلقه والوکالت المطلقه فی قوت وکالات عدیده. وکالت مطلقه در قوه چند وکالت، وکالت در بیع است و شراء است و رهن است و نمیدونم هبه است و صد تا وکالت، لا اشکال فی الوکالت المطلقه و هو فی هی فی قوت وکالات متعدده، اون که بحث است. انما الاشکال فی الوکالت المتردده، شما مرددن وکیل باشی، نه وکالت مردده نداریم، عرفیت هم نداره، درست هم نیست. پس با نوع معلوم باشی. حالا نوع که معلوم شد، جهل در نوع واحد اونم حد و حسابی داره یا نه؟ اونم حد و حسابی داره، حدود عقلایی داره. من میگم آقا شما برو یه عبا برای من بخر از بازار، هر قد پولش شد، این هر قد یعنی 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان، اما بین 1,000,000 و 2,000,000 و 1,000 و اینها همچه وکالتی میدن، برو بخر برای من یه خانه 10,000,000 بود یا 500,000 تومان بود، 50,000,000 بود یا 500,000 تومان بود، تا این اندازه جهل هم میگم. جهل در وکالت هم یه حد و حسابی دارد، یه حدود عقلایی داره. اگر تجاوز از حدود عقلایی بکنید در سمن و مسمن، اون هم نمیشه، باید اون حدود عقلاییش رعایت بشه. خب دلیل ما با یه حرفا چیه؟ مد دلیل علی ذلک، این که میگیم در کیفیت و کمیت وکالت هم در معامله واحدی حد و حدود عقلایی داره، یا میگیم اگر اختلاف در نوع شده اعتباری بهش نیست. دلیل ما برای حرفا چی؟ دلیل ما این است اطلاقات وکالت ناظر است به ما اندل اقلا، امضای ما اندل اقلا. غیر از اینه اطلاقات ادله وکالت امضای ما اندل اقلا. ما ببینیم اندل اقلا چیه؟ اقلا وکالت مردده ندارن، وکالت مبهمه ندارن. وکالتی هم که در کیفیت و کمیت میدهن اون هم یه حدودی دارد، بین صفر و بی نهایت وکالت نمیدن، نمیدن. شما برو برای من چیزی بخر، چیزی بخر باید یه حسابی داشته باشد، باید ابهامش یه حدودی داشته باشه، کمیت، کیفیت، البته وکالت آزادی میدن، ولی این آزادی هم در یه حدود عقلایی است. ماورای اون باشه همون قرار میشه. باز هرچی صرف میکنه هم باز یه حدودی دارد، باز یه حدودی دارد هرچی صرف میکنه. توجه دارید؟ یه حدودی داره. اون حدودی که حال عقلا میگن در اینجا یه عبارتی مرحومه علامه در تذکره داره، من این عبارت تذکره رو بخونم، اونم جالبه. قال العلامة في التذكرة لا يشترط في متعلق الوكالة، لا يشترط في متعلق الوكالة ان يكون معلوما من كل جهة، ان يكون معلوما من كل جهة، فإن الوكالة، اینجا رو دقت کنید، فإن الوكالة انما جوزت لعموم الحاجه، وکالت تجویز شده برای تعمیم حاجت، و ذالک یقتضی المسامحه فیها، و ذالک یقتضی المسامحه فیها. وکالت یه نوع نیاز عقلاییه و چون یک کاریست انجام نشده حدودش نمیشه مشخص کرد. بنده ای وکیل رو دست و پاشو ببندم میگه آه کار نمیتونم بکنم. دیدید خیلی از این کسانی که مأمورن در انجام یه وظیفه‌ای در یه پستی میگن آقا ضوابط دست و پای ما رو بسته، هیچ کاری نمیتونم بکنم. وکیل اگر خیلی مشخص کنی خط و خطوط و جزئیات کارش رو، کم من و کیفن دست و پاش میبنده، نمیتونه کار کنی. ناچار به وکیل یه مقدار مسامحه در کارش قائل میشن و توسعه میدن برای اینکه وکالت رو بتونه انجام بده. یه نیاز عقلاییه. اول بریم بین عقلا حل کنیم شاره امضا کرده همین باب معاملات، باب امضا اشاره است ما این دل اقلا الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل و همه جا همزمون داریم. اقلا میبینن کسی از طرف دیگری بخواد کار کنه، اگر دست و پاشو سفت و محکم ببندن خب نمیتونه کار بکنه. حتما میشه مثل بقره بنی اسرائیل، لونش این باشه، سنش این باشه، چش این باشه، چش این باشه، گیر نمیاد. اگرم گیر بیاد باید پوستشو پر طلا کنن و بدن. وکلا که نمیتونن معامله بقره بنی اسرائیل نمیشه کنن، ولی ازا باید توسعه بهشون داد، آزادی بهشون داد از نظر کمیت، کیفیت، خود بالاتری خود بالاتر. اما یه حدودی داره، حد و حسابی داره. و من اونایی از هر که در مسئله اجازه که سید قیاس کرده هیچ ربطی به این نداره، اجازه کارش انجام شده، کار انجام شده، کمیت کیفیتش مشخصه. سوال میکنی غیر از کار انجام نشده، کار انجام شده دست و پای وکیل رو نمیشه بست، ولی کار انجام شده خب انجام شده مشخصه دیگه. سوال کن ببین چه معامله‌ای کرده این فضولی، چه غلطی کرده، همون اجازه بده، باید این کار بکنیم دیگه. نمیشه دیگه آقا، هرچه انجام دادی از کردم. فلسفه وکالت در اجازه نی، وکالت چون امر آینده است نمیدونیم چی گیر وکیل میاد، اما امر گذشته که میدونیم چی انجام شده. دقت بکنید عرضم، اون فلسفه ای ما نمیخوام فلسفه بافی کنیم در احکام اسلامی، در بین عقلا داریم بحث میکنیم، میگیم عقلا روز اول وکالت رو که تشریع کردن و دست وکیل رو باز گذاشتن، فلسفه اون چه بود؟ فلسفه این بود کار انجام نشده رو نمیشه از قبل مشخص کرد، آزاد گذاشتن، شارم آمد اینو امضا کرد. اما در اجازه این نیست، اجازه کاریست انجام شده، حد و حدودش معلومه، این دیگه فلسفه نداره که ما دست فضولی رو آزاد بذاریم در کار انجام شده. در کار انجام شده، من اگر این جمله رو از خودم میگفتم، میگفتید آقا شما رفتی در فقه سراغ فلسفه احکام، فقیه هیچ وقت نباید سراغ فلسفه احکام بره، فقیه باید سراغ ادله بره، نوکر کتاب سنت باشه. این کلام رو سپری قرار دادیم از علامه رضوان الله علی که فعلا این اشکال علل حساب نکنی. مرحوم علامه میگه این فلسفه حکم اندل اقلاز و شارم آمده حکم رو امضا کرده، نه فلسفه رو. و لذا وضع وکالت یه وضع خاصی است. نتیجه بگیرم، وکالت ابهام و اجمال درش هست در یه حدود خاص، چنان نیست که آزاد بذارن وکیل رو، نامحدود، نامحدودش اقلاییت نداره، تردید در نوع اقلاییت نداره. تو وکیل در یه شی هستی، حالا میخوای طلاق بده، میخوای ازدواج کن برای ما، میخوای طلاق بده برای ما، میخوای بیع کن، میخوای اجاره کن، میخوای هبه کن، در یه چیز مبهمی، هیچ آدم عاقلی همچین وکیلی برای خودش نمیگیره. بله وکیل مطلق داریم، در همه وکالت داریم، در همه، اون بله اون وکالت مطلقه است. نه دیگه، وکیل مطلق در صد تا کار وکالت داره دیگه. میگه این وکالت، فرض کنید 100 تا ورقه مینویسه، یه ورقه مینویسه وکالت نامه ب، یه وکالت نامه عقد، یه وکالت نامه طلاق، یه وکالت نامه هبه، یه وکالت، 100 تا وکالت نوشته، نامه نوشته، مشخصات همه هم تعیین کرده، این که دیگه قرار لازم نمیاد. خب تا به اینجا این مطلب معلوم شد. و اما نکته سومی که در اینجا هست، دو نکته باقی مونده در این چند دقیقه. بگر بگه بله تو وکیل مطلقی حتی در طلاق دادن زن من. خب اطلاق معنیش اینه، اطلاق فی قوت العمومه دیگه، اگر حتی بگه چطور، صحیحه یا نه؟ صحیحه دیگه. و اما نکته دوم، سوم و چهارم عرض کنم، این بحث تمام. فردا انشاءالله ترتب عقود و تعدد عقود رو مطالعه میکنین. قبلا هم بهتون بگم مسئله تعدد عقود که در فضولی واقع میشود، عقود طولیه روی سمن، عقود طولیه روی مسمن، یه مسئله پیچیده‌ای هست، مطالعه قبلی روش نشود اینجا خوب حل نخواهد شد. و به قول محقق ناینی حکمش واضح، موضوعش پیچیده است. این مثال هایی که شیخ زده است، اینا رو باید با دقت ببین. بگذرم، نکته دومی که در اینجا داریم این است که ما در بحث قرار، سوم در بحث قرار گفتیم آقایون اینجا میان اشکال میکنن که نهن نبی عن القراره یا نهن نبی عن بیع القراره. بعضی ها میگن روایت صحیح و معتبر ان بیع القرار داریم، بیش از اون دلیل نداریم، ولی نهن نبی عن القرار هم داریم تو در بعضی از منابع، چون حال اینجا جاش نیست، من ذکر اصلالش نمی کنم، داریم بعض جان نبی عن القرار. ولی مهم این است، باز هم مسئله قرار کشاره نه کرده، این امضاء چیزی است که نزد عقلاست. عقلا هم معاملات مجهول رو صحیح نمی دانند. قرار چیزیست که اندل عقلا هم باده، ولا یختص بالبیع هم هست. نتیجه که میخوام بگیرم اینه، اونی که بین عقلا هست شارع امضا کرده، نه النبی عن القرار، نه النبی عن بیع القرار. واقعا اگر شما یه اجاره بکنید، بنده اجاره کردم اینو، ماهی یه چیزی شما به ما بده. یه چیزی بده؟ چی بده؟ چقدر بده؟ یه چیزی. این معامله قراری، اقلا هیچ وقت همچی اجاره نمی کنن. این اجاره باطل است، اجاره باید مال اجاره مشخص باشه. عجیل میکنم آقا شما بیاید اینجا برای ما کار کنید، ما یه حقوق به شما میدیم. این استخدام نیست. آقا چه حقوق میدید؟ یه تومن یا صد تومن؟ منظور این از قرار یعنی مجهول بودن معامله، نه تنها در بیع اجاره است، نکاهه، در نکاه میشه بگیم یکی از دختران زید؟ نمیشه دیگه، مختلفن اینها با هم. یا یک مهریه ای هرانچه باد آباد. فبنان علی ذلک، ما تکرار میکنیم بحثی را که در باب قرار داشتیم، وان این از قرار قبل از آن این که یک امر شرعی باشه اندل اقلائه. من عقیدم این است اگر این اصل رو بهش وفادار باشیم که در باب معاملات شارع تأسیس کم داره، نمیگم نداره، تأسیس کم داره، غالبا کار شرع امضائه با یه قید و قیودی، با قید و قیود، قید و قیودش رو یادتون نره، امضا با قید و قیود شارع تأسیس در باب معاملات کم داره. اگر اینو در نظر داشته باشیم بهتر میتوانیم مسائل باب معاملات رو حل کنیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم، تعلیق در انشاء هم از همین بابه. ما تعلیق در انشاء رو از باب اجماع باطل ندانستیم. اصلا ماهیت انشا با تعلیق نمی سازه. انشا یعنی ایجاد، تعلیق یعنی نه ایجاد. ما گفتیم اصلا ماهیت انشا با تعلیق نمی سازد، منتها شرش اونجا دادیم. واجب مشروط رو گفتیم یعنیش چیه، این حسابش با واجب مشروط فرق داره. ما گفتیم تعلیق در انشاء تناقض در انشائه، تناقض نمیشه. بنابراین این که آقایون چسبیدن اجماعی هست و اجماع قدر متیقن داره، اجماعی در باب تعلیق در انشاء اگرم باشه بازگشت میکنه به ماهیت و هویت انشاء. ما این رو چون سابقا مفصل گفتیم دیگه اینجا جای تکرار نیست. فردا مطالعه کنید مسئله ثالثه را که عرض کردم پیچیده است. نه اون گفتن مقابله است، اصلا چون مقابله کرد. Ну, по-моему, это не так.